بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. امروز بحث حمله مغول تا آغاز حکومت صفویه رو مورد تجزیه تحلیل قرار میدیم. قبلا شایان ذکر که خدای چنگیز خان مغول که اسم اصلیش تموچینه، ایشون فرزند فردی به نام یسوکای بهادر و رئیس یک قبیله در مغولستان به نام قبیله قیاس بوده. به تدریج به اعتبار خوی جهانگیری که در چنگیز خان مغول قرار داره، از مغولستان به قبایل متعدد داخلی رو سرکوب میکنه، از جمله قبیله کرایت که یکی از قبیله های بزرگ مغولی بوده و بر دامنه سیطره قدرتش میافزاید و نهایتاً در نتیجه یک لشکرکشی بزرگ که به پکن پایتخت چین داره، بخش اعظمی از کشور چین رو به تصرف خودش در میاره و بعد از اون به عنوان یک امپراتور و به عنوان یک مقتدر بزرگ در بخش اعظم از چین و مغولستان دامنه اقتدارش تا نزدیکیه، یعنی تا همسایگی قدرت پادشاهی خوارزمشاهی که اون زمان در دست سلطان محمد خوارزمشاه بوده، مجاور این قدرت و همسایه این قدرت در ایران قرار میگیره. آنگونه که در تاریخ ابتدای مراودات بین چنگیز خان و سلطان محمد خوارزمشاه بسیار عالی و خوب بوده و این دو پادشاه حتی سفرایی با هدایایی برای همدیگه مبادله می کردن، اما در همین اثنا که اوج رابطهشون و بسیار هم رابطهشون خوب بوده، راه بازرگانی جاده ابریشم از مغولستان و چین به ایران و برعکس هم دوباره به اوج خودش میرسه و بازرگانان مغولی کالاهای مغولستان و چین رو به ایران و یا حتی از طریق ایران به شمال افریقا و حوزه دریای مدیترانه میبردن و هکذا از اونجاها و از ایران هم کالاهای ایرانی رو به چین میبردن. در همین مراودات بازرگانی ما شاهدیم که یک بار 500 تن از بازرگانان مغول راهی دیار ایران میشن و از شهر اترار یا اترار عبور میکنن که تحت حکومت غایرخان دست نشانده سلطان محمد خوارزمشاه بود. از شهر اترار که عبور میکنن، غایرخان به بهانه اینکه این 500 بازرگان مغولی جاسوس هستند، در سرعت برمیاد برای تصاحب اموال این آن به بهانه جاسوسی اینا رو بخشه و کسب تخفیف میکنه از سلطان محمد خوارزمشاه. سلطان محمد خوارزمشاه هم رضایت میده به اینکه این بازرگانان مغول به دست حاکم اترار کشته بشن. با کشته شدن بازرگانان مغول، چنگیز خان یکی از اینا در تاریخ است که زنده میمونه و کیفیت قتل رو گزارش میده به چنگیز خان. چنگیز خان بسیار خشمگین و عصبانی میشه از دست پادشاه ایران و یک سفیری به دربار ایران میفرسته و ازش میخواد که حتما یا حاکم شهر اترار رو دست بسته تقدیم امپراتور تقدیم چنگیز خان بکنه و راهی چین بکنه یا این که اینا رو بکشه، حاکم اترار رو بکشه. الان بنا به هر دلیلی از جمله یکی از ادله‌ای که در تاریخ ذکر میشه این که همسر سلطان محمد خوارزمشاه یک رابطه نسبی داشت با حاکم اترار و مانع از قتل حاکم اترار شد. وقتی که چنگیز خان متوجه شد که قصاصی در این زمینه صورت نگرفت، عزم رو جزم میکنه و یک حمله غارتگرانه بسیار بزرگ که در طول تاریخ ایران حجم مغول بی سابقه، وسیع، گسترده و ویرانگرانه تر همه هجوم ها بوده علیه ایران صورت میگیره. خود چنگیز خان با یک پسرش و با چهار پسرش راهی میشه. یکی از پسرانش به نام جوجی با سپاه سلطان محمد خوارزمشاه که 400 هزار تن بودن درگیر میشن و پادشاه خوارزم رو، پادشاه ایران رو شکست میدن. بعد از این شکست که سلطان محمد خوارزمشاه به تدریج عقب نشینی میکنه، علی‌رغم نظر فرزند سلطان جلال الدین که معتقد بود که بایستی در مقابل حمله مغول وایستاد، ولی سلطان جوان و ترسو عقب نشینی میکنه. از یک طرف جغتای و ابتای دو فرزند چنگیز خان مغول حمله ای دارند به شهر اطرار و خود مغول با کمک خود چنگیز با کمک فرزندش تولی هجومی داره به شهرهای دیگر خراسان ایران و به فرماندهانش دستور میده که شهرهای ایران مخصوصا شهرهای خراسان یکی پس از دیگری بایستی سقوط بکنه. خود شهر اطرار 6 ماه توسط حاکمش مقاومت کرد در مقابل حمله مغول، ولی بالاخره نتونسته به تحمل بیاره. این شهر به دست اونها میفته، اونها غارت میکنن و قتل عام میکنن. یکی دیگر از شهرهای خراسان رو که گرفتن شهر مرو بوده که باز حمله کردن و این شهر رو هم گرفتن و اهالی این شهر رو پس از مقاومت های بی نظیر در چندین مرحله قتل عام کردند و کشتن. باز از دیگر شهرها که در نتیجه عقب نشینی سلطان محمد خوارزمشاه به این شهر صورت گرفت، شهر نیشابور بوده، همچنین شهر سمرقند و بخارا. اینها از شهرهای متعدد خراسان بود که به دفعات مورد هجوم غارتگرانه چنگیز خان مغول واقع شده و اینها قتل عام کرد. مورخین امروز خراسان رو خراسانی بسیار آباد ذکر میکنن، حتی جمعیت نیشابور رو تا 1 میلیون خوردی، جمعیت مرو رو تا 1 میلیون و بقیه شهرها رو هم تا این اندازه تقریبا جمعیت براش ذکر میکنن و معتقد بودن که این شهرها آباد، آزاد و بسیار شهرهای خوبی بود با آثار متعدد اسلامی. اما سربازان مغول هجوم وحشیانه‌ای آغاز کرده بودند و اینا در درجه اول مراکز تمدن و فرهنگ اسلامی را از بین بردند. آثار حمله مغول از دو بعد بوده و در دو زاویه قابل بررسیه. یک بعد قضیه خب هجوم به حمله بود که اینا به آبادانی‌ها، به عمرانه‌ها در شهر ما، در شهرهای ما داشتن و اسباب ویرانی به قول معروف کشتند و خوردند و بردند و سوختند و رفتند. و یک اثر دومش هجوم به اسلام و فرهنگ اسلامی بود. در این زاویه بسیاری از تحلیلگران معتقدند که حمله مغول صرفا به بهانه انتقام از حاکم شهر اطرار یا مثلا حتی به بهانه اینکه بیان ثروتی از ایران بگیرن، اگر فقط بیاییم انگیزه های حمله بزرگ مغول رو در این اهداف مادی ابتدایی انتقام گیرانه خلاصه بکنیم، یه تحلیل درستی انجام ندادیم. یک نظر اینه که این حمله بسیار مشکوکه و یک توطئه از جانب غرب و صلیبی ها و مسیحیت تلقی میشه. ادله‌ای که برای این مسئله ذکر میشه اینه که در اون زمان مسیحیت در دوران تاریک قرون وسطا در اروپا به سر می‌برد و چراغ پرفروغ هدایت ارشاد صلیبی‌ها به تدریج داشت خاموش می‌شد و به خاموشی کامل می‌گرایید. این در حالی بود که اسلام بعد از 600 سال از حضور و ظهورش در حال رشد کامل در داخل افریقا تا نزدیکی تا قلب اروپا و در حوزه آسیا بود. برای صلیبی ها غل و غم اسلام و نابودی اسلام یکی از اهداف اصولی بود.
اینها باز من ترجیح میدادم که حتی المقدور تلاشی صورت بگیره که انهدام اسلام توسط یک ملتی همجوار با کشورهای اسلامی و در منطقه خود مشرق زمین صورت بگیره. و قوم مغول از یک سو با توجه به اینکه بت‌پرست بودن و به اصطلاح شمنی مذهب بودن و از سوی دیگر خوی جهان خارجی و وحشیگری داشتن، مثل صدام علیه خودمون یک عنصر شناخته شده و برگزیده ای بودن برای وجود مسابقه علیه اسلام و فرهنگ اسلامی و تمدن اسلامی. و دلیل این مدعا این است که قبل از حمله مغول به کشور ما بین دربار واتیکان و پاپ در روم و دربار مغول مبادله سفرایی، حتی بخشی از سفرای مغول به دین مسیحیت درد و دین مسیحیت در دربار مغول نفوذ کرد. چنان که بعدها شاهدیم که پادشاهانی بودن که اینها رسما مسیحی شده بودن از پادشاهان مغول در ایران که بعد آمدن، یا همسران اینها مسیحی بودن، مسیحی نصوری بودن یا مسیحی ارتدوکس، و اینها به هر حال به دین مسیحیت در آمده بودن. و از همه مهمتر این که قبل از این حمله ما شاهد سفر استعماری مارکوپولو هستیم به دربار چین، و این سفر مارکوپولو یک سفر مشکوک جاسوسی است که از طرف دربار پاپ برای شناسایی کشورهای اسلامی تا منطقه چین صورت میگیره. و به دنبال اون ادله دیگری که ذکر میشه اینی که چنگیزخان مغول و فرزندانش و سردارانش ابتدا به مساجد، به علمای بزرگ، به مدارس، به نظامیه ها و به کانونهای اسلامی حمله بر می شدن و از بین بردن و انهدام مراکز فرهنگی اسلام یکی از اهداف استراتژیک سرداران مهاجم مغول در حمله به ایران بود. از اون طرف هم نقشه اونها خیلی حساب شده بود، چرا که از یک سو در اسلام و در کشورهای اسلامی دو تا فرهنگ و دو تا سمبل و دو مرکز اصلی دو مذهب اسلامی وجود داشت، یکی دربار بغداد و خلفای عباسی از جمله مستعصم بود که عرض کنم به حضور شما که اینها دوران آخر عمر سلسله عباسی و دوران نقاهت خودشون رو به سر می بردن و سلسله عباسیان به تدریج در حال انقراض بودند و از اقتدار اینها کاسته شده بود. از یک سو در داخل ایران هم که به عنوان مرکز تشیع به حساب می اومد، به اعتبار حجمه‌ای که غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان با بهانه های مختلف علیه علمای شیعی و مردم شیعی داشتن، کانونهای مقاومت احتمالی آینده در مقابل حملات چنگیزخان مغول به تدریج در ایران از بین رفته بود. استبداد بیش از حد داخلی در ایران زمین ساز استیلای خارجیان رو تا مهاجمان مغول رو به خوبی در ایران فراهم کرده بود. این زمینه ها یک مسئله بود که اگر حمله مغول صورت می گرفت احتمال موفقیتش رو خیلی زیاد می کرد. در داخل اوضاع بسیار مشوش در بین خود کشورهای اسلامی، در عین اینکه فرهنگ اسلامی در حال رشد بود، فرهنگ اسلامی علی‌رغم استیلای خارجیان و استبداد داخلیان راه خودش رو به پیش می برد. بین کانونهای مختلف اسلامی و شهرهایی مثل کابل، لاهور، سمرقند، بخارا، اصفهان، قزوین، قم، رومیه، از کنم که حتی در داخل هند اینا شهرهای مختلفی بودن، اسکندریه، قاهره و مدارس اسلامی مثل مستنصریه، علاویه، نظامیه، الازهر و کتابخانه‌های بزرگ اسلامی و مراکز اسلامی که دوران شکوفایی فرهنگ اسلامی بود. و خب این مرزهای استعماری که بعدها در بین کشورهای اسلامی به وجود آمد و ممالک اسلامی رو مثل گوشت قربانی تقسیم کرد و به جان ام انداخت، در گذشته چنین مرزهای کذایی وجود نداشت و شعار جهان وطنی اسلامی و انترناسیونالیزم اسلامی این بود که هر جا مکتب ماست همونجا کشور ماست. لذا این شقاقی که بعدها در بین فرهنگ اسلامی و کشورهای اسلامی به وجود آمده تصدیق می‌فرمایید که آن زمان وجود نداشت. ولذا نابودی این وحدت اسلامی و این فرهنگ اسلامی، این اتحاد وسیع اسلامی، یکی از اهداف اصلی صلیبی‌ها و استعمارگران اروپایی بود و بسیار خوششون میومد که این مقصود بزرگ به دست یک عنصر از کنم که خطرناک وحشی لامذهبی مثل چنگیز خان مغول صورت بکیر. هرچند که حمله مغول برخلاف خود انتظارات مغول با مقاومت‌های دلیرانی روبرو شده بود، در بسیاری از شهرهای ایران مقاومت‌های جانانه صورت می‌گرفت و علما، حتی بسیاری از صوفی ها، البته حالا بعضی کار نداریم که تقوای گریز پیشه کرده بودند و مثل مثلا شیخ عطار اون مقاومت جانانه رو نداشتن، اما بعضی از حتی متصدفین که نوعا پشمین فروش بودند و راه انزوا پیشه می گرفتن، مثل مرحوم نجم الدین کبرا که یکی از متصدفین بزرگ ایرانی و از اساتید محمد بهاءالولد و مولوی جلال الدین رومی، اینها هستند که در مقابل مغول ایستادند. در تاریخ هست که نجم الدین کبرا پرچم یعنی کاکل یکی از این مغول‌ها رو گرفته بود که اون نیزه رو گذاشته بود تو شکمش و اونچنان این موهای مغول در دستش بود که حتی بعد از مرگ نجم الدین کبرا نتوانستن دستش رو باز کنن و موی مغول رو از دستش درآورن، تا اینکه مجبور شدن اون موی مغول رو بریدن تا از دستش چرا بشه. با چنین غیظ و غلبه اونم در مقابل اون وحشیگری ها، بعضی از داستانهایی که از مغول ذکر میشه آدم فکر میکنه افسانه است، ولی خب احتمال قوی اینها واقعیت داره. میگن بعد از کشتاری که چنگیز خان در یکی از شهرهای ایران کرده بود، یه سن دید از نیروهای خودش، از سربازان خودش، تا اونجا یک نقطه ای رو سوال کرد، گفت ای سربازان من، آیا در این هجوم ها کسی دلش هم سوخته به حال این مردم؟ همه یه سربازان مغول هم دیگر نگاه کردن، گفتن نه ما هیچ کدوم دلمون نسو. یه سرباز بنده خدای اونجا گوشه دید، آقا اجازه ببخشید، بنده یه جا دلم سوخ. چنگیز خان تشویقش کرد و گفت که خب ولی بفرما توضیح بده کجا دلت سوخ. گویی که از خونه ها که رفته بودیم برای کشتار، دیدیم که یه نوزاری در بغل مادرش بود. من با نوزه زهرآلود ابتدا این نوزاد رو از دامن مادرش جدا کردم. برای بچه بنده خودش پستان میمکید و به هوای پستان مادر در حال مکیدن بود. من این نیزه کوچولو رستم، نیزه بزرگ رو داشتم تو بلغونه، این اول تو دهن بچه فکر کرد این مثلا شیره، در همین حالی که داشت نوک نیزه رو میمکی فشار دادم و بچه جان داده. اینجا یه مقدار دلم سو. چنگیز خان دستور داد چند شقهش بکنن و گفت سربازی که برای یک بار دلش بسوزه این به درد نظامگری ما نمیخوره. بالاخره سرباز چنگیز نباید دلش بسوزه. اینا یه چنین فرهنگی داشتن، بعد مخصوصا اون قانونی که خود چنگیز خان دایر کرده بود به نام قانون یاسای چنگیزی که یک دیسیپلین خشک نظامی بود. معلوم این آقای صدام هم تقریبا همون کفش چنگیز خان رو دیگه به همون شکل، این فاجعه حلبچه دفترچه انگلیسی تو این میرد تو روابط عمومی، برید برادران اکسا رو ببینید. من دیدم رومیز که چه جنایتی این صدام که دیشب تلویزیون سوئد یکی از جلسات خصوصی سران ازدباس رو نشون داده بود که در اونجا صدام حتی نیروهای نزدیک خودش رو تهدید به مرگ میکنه و گزارشگر تلویزیون به یکی از روزنامه‌های سوئد معتقد بودن که ایشون یکی از خشن‌ترین و بی‌رحم‌ترین و قصیرغرد‌ترین رهبر موجود در جهان، صدام خائن مزدور، که انشالله بایستی با این چنگیز زمان هم جز با قاطعیت و زور با هیچ راه دیگری نمیشه صحبت کرد و کار کرد و بایستی انشالله با تداوم نبرد رهرمانانه ما به پیروزی قاطع دست بیاریم. یه صلواتی بخونم. در زمره بین پادشاهان مغول به اون هدفی که اینها داشتن خوشبختانه به اون هدف نرسیدن، یعنی نه تنها موفق نشدن که اینها فرهنگ اسلامی رو از بین ببرن، به اعتبار ریشه هایی که اسلام در قلب مردم داشت حتی این پادشاهان مجبور شدن بسیاری از اینها دین اسلام رو بپذیرن. از جمله از نوادگان مغول که مسلمان شده غازان خان هستش و باز بعد از ایشون اولجایتو یا سلطان محمد خداونده است. البته خود غازان خان مسلمان سنی بود اما احترام به تشیع داشت، دستون داده بود که عتبات عالیات رو در عراق آباد بکنن و تحت نظم و تحت حفاظت قرار بدن و یکی از علمای شیعه رو هم به عنوان نقیب شیعیان و نماینده شیعیان در دربار خودش جا داده بود. اما بعد از ایشون حکومت اولجایتون شاهدی که همون سلطان محمد خدابنده است که ایشون ابتدا حنفی مسلکه و بعد به دین شافعی میاد و بعد به اعتبار اختلافات مذهبی که بین اهل سنت ببینه و در نتیجه هدایت مستقیم مرحوم علامه هلی رحمت الله علیه سلطان محمد خداونده به کیش شیعی در میاد. برای اولین بار و بعد از گذشت چندین سال علمای شیعه اثناعشریه و مردم شیعه توانسته بودند در یک فضای آزادتری به رشد و ترویج مبانی فرهنگی شیعی در جامعه اونگوز ایرانی بپردازند. و قبل از اینها هم شاید در جلسات گذشته عرض کردیم ما شاهد حضور مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی عالم فیلسوف و کلامی و ریاضیدان و منجم و شاعر و از علمای بزرگ شیعی هستیم که در دربار هولاکو خان مغول نفوذ کرد و در پایتخت هولاکو خان که مراغه آذربایجان بود کتابخانه بزرگ و رفتخانه برای اولین بار دایر کرد و ایشون توانست به مقدار زیادی نظر هولاکو خان رو، هرچند که مسلمان نبود، ولی به دین اسلام و به حقانیت اسلام جلب کنه و حتی المغلول تلاش کرده بود که از اون ویرانگری هایی که مغول ها داشتن، از جمله هولاکو خان مغول نواده چنگیز خان، حتی المغلول به نفع اسلام جلوگیری به عمل بیاره. از جمله از این قیام ها و حرکت های زیبای شیعان علیه خاندان مغول و فعلال های مغول نهضت سربداران است. البته مرکز اصلی شیعان در زمان مغول گذشته از اینکه در عراق کوفه بوده و عتبات عالیات و شهرهای مذهبی عراق بودن، در داخل ایران رای و قم یکی از مراکز و از قدیمی‌ترین مراکز شیعه هستند و در خراسان امروز هم تشیع نفوذ داشت. مرکز اصلی تشیع در خراسان بیهق یا سبزوار امروز بوده. در سبزوار و اطراف سبزوار کانونهای اصلی مقاومتهای شیعی علیه خوانین مغول شکل میگیره. از جمله از علمای بزرگی که علیه مغول قیام میکنه شیخ خلیفه مازندرانی، اهل آمل مازندرانی که ایشون هم شیعه بود، منتها به خاطر این که شیعیان تحت فشار بودن نوعاً علمای شیعه سعی میکردن از طریق صوفیگری و پشمینه پوشی، چون معمولاً صوفیها در امان بودن و معروف بودن که کاری به کسی ندارند و راه انزوا و به قول بابا طاهر عریان موان راندن که نامم بیغلندر نخونده یرام نمانده یرام نلنگر چون زاید بگردم گرده کونید چشو آید به خشمندان همسر. به این اعتبار بالاخره این علمای شیعه هم در لباس تصوف مندیات خودشون به پیش می بردن. شیخ خلیفه به غلط یا از باب جهالت تاریخ نگاران یا از بابت تجاهل معروف شده به صوفی، ولی واقع معنی این است ایشون از علمای شیعه است که با علمای بزرگ امروز شیعه که مرکز اصلی مرجعیت شیعی در امروز و حوزه فقاهتی امروز شیعی در لبنان بود و حضور شهید اول رحمت الله علیه به عنوان ولی فقیه زمان از درخشش خاصی برخوردار بود، شیخ خلیفه و علمانی که خط فکری نهضت سربداران رو ترسیم میکردن با شهید اول در لبنان ارتباط برقرار کردن و بنابر قول اصح، همونطوری که شاید در جلسات قبلم عرض کردیم، شهید اول کتاب شریف لمعه رو به عنوان رساله عملیه نهضت سربداریجه نوشته و به این خاطر از لبنان به ایران پست نموده تا به عنوان دستور العمل فقهی مورد استفاده شیعیان مقیم ایران قرار بگیره. لذا حرکت به اصطلاح شیعیان و حرکت سربداریجه از ماهیت فرهنگی کاملا زیبایی برخوردار بود. شیخ خلیفه به نیشابور، به سبزوار و دیگر حوزه های علمیه سر میزنه و اونها رو تحریک میکنه علیه خوانین مغول که اون روزها فشار بیش از حدی بر نوامیس و جان و مال مردم داشتن و از جمله این که مالیات میگرفتن. آقای پتروشفسکی نویسنده مارکسیست روسی در کتاب نهضت سربداران تلاش گسترده ای داره که قیام سربداران رو یک نهضت اقتصادی ضد فئودالیته ترسیم بکنه. البته این از یک نویسنده روسی با عینک ماتریالیسم تاریخی و بر اساس داده های مارکسیستی بعید نیست، اما در نگاه ما حقیقتاً انگیزه اقتصادی میتونه عامل اصلی باشه. به طور کلی استیلای کفار العام و هجمه آنان بر بلاد اسلامی و مقابله‌ای که آنها با فرهنگ اسلامی کردن در کنار فشارهای اقتصادی و مظالم بی‌حدی که زمینداران مغول و فئودالهای بزرگ بر روستاییان داشتن، البته اینها در کنار همدیگه از عوامل اساسی مقاومت در مقابل مغول‌ها از جمله نهضت سربداریجه بود. شیخ خلیفه در یک صبح درس که شاگردان و مریدان به پای حلقه مودتش میرن، میبینن که شیخ رحمت الله علیه شهید شده و سرش عرض کنم که به صورت اعدام در مسجد آویخته شد و بعد متوجه میشن که این توطئه مغول ها بود. شیخ خلیفه تونسته بود یک شاگرد برجسته‌ای به نام شیخ حسن جوری تربیت بکنه. جور یکی از قراء نیشابور بوده و شیخ حسن خودش نیشابوری بود. ایشون با کمک دو تا از بچه‌های حزب اللهی باشتین حسن حمو رو تحریف بکنن علیه عوامل مخوری. در طول مبارزاتی که با توغای تیمورخان حاکم مغول در گرگان و خراسان در قسمت شرق خراسان داشتن، تونستن با اینها مقابله بکنن و برای اولین بار بعد از حکومت آل بویه در ایران حکومت 70 ساله سربداران را در ایران تشکیل بدن به رهبری جوانانی مثل پهلوان مسعود، عبدالرزاق مسعود، که اینها برخلاف پادشاهان دیگر که اسم خان و اسم پادشاه و اینها رو بر خودشون میگذاشتن، لقب پهلوان رو که گویای به اصطلاح جوانمردی و فتوت و قهرمانی و دلیری است، این رو بر خود برای خودشون برگزیدن و در مقابل هجوم مغول ایستادن و حکومت کوچک سربداران را در بخشی از خراسان امروزی تشکیل داد. البته بعدها نهضت سربداران از اون ماهیت مکتبیش به تدریج جدا شد، حتی در مقطعی دچار انحرافات جزئی شد، ولی به هر حال این نهضت یک نهضت پیروز بود و اینها همون شعاری که می دادن حیدر حیدر که لغر امیرالمومنین بود تهییج می کردن مردم رو علیه مغولان، مضافاً این که خودشون هم شعارشون این بود که ما یا سر به دار می دهیم یا مغولها رو از دیار خودمون خارج و اخراج می کنیم. به همون اعتبار اسم اینها رو گرفتن سربداران، آنانی که حاضر بودن در پای شهادت مثل امام حسین، مثل امیرالمومنین و مثل دیگر اولیای شیعی و تشیع سرخ تا آخرین لحظه مقاومت بکنند و به اصطلاح بیستند در مقابل هجوم عجمه مغول. از آثار حمله مغول به ایران یکیش اصلا گسترش اسلام در چین بوده. این یک واقعیتی است که در نتیجه این حمله اصلا همیشه تمدن چین یک تمدن دورافتاده بود. البته در چین تمدن قدیمی بود که حتی از سالیان سال، از 4000 سال قبل از میلاد مسیح، ما تمدن در کنار رودخانه هوانگهو در چین میبینیم. این تمدن ها بعدها هم وجود داشت، بعد در زمان قبل از اسلام هم مراوده بین چینی ها و ایرانی ها زیاد بوده و جاده معروف ابریشم که اسباب صادرات ابریشم چین و نقاشی چین و دیگر مصنوعات چینی رو به شهرهای مختلف در کشورهای آسیایی و شمال آفریقا و حتی اروپایی و حوزه روم و کارتاژ و فنیقیه و یونان به وجود نبود. اما این ارتباطات درگاه دوچار دستخوش تغییراتی می شد. بعد از اسلام سرداران اسلام تونسته بودن تا در نزدیکی چین و در قسمت شرق افغانستان امروزی اسلام رو به پیش ببرن و مردم افغانستان در قسمت‌های غربی چین رو، بخشی از اونها رو به اسلام ببرن. ولی بعد از حمله مغول تمدن و فرهنگ چینی با فرهنگ ایرانی کاملا مختلط شده و هیچ بعید نیست که حضور 90 میلیونی مسلمانان امروزه در چین بخشی حاصل همون تبادل فرهنگی و اختلاط فرهنگی در زمان حمله مغول بین مغولها و چینیها و مسلمانان ایرانی بود. مصنوعات چینی در نتیجه حمله مغول وارد ایران شد، زبان و فرهنگ ایرانی هم به چین راه یافت. به شرق افغانستان امروزی زبان فارسی رونق پیدا کرد و به اون مناطق روش پیدا کرد و فرهنگ ایرانی و فرهنگ اسلامی. به هر حال هر هجومی و هر مهاجرت بزرگی موجب اختلاط فرهنگ میشه، همانطوری که ما در تاریخ ایران در زمان بعد از هخامنشیان هم شاهد بودیم که در پی حمله اسکندر مقدونی به ایران و فرماندهی سلوکوز، فرمانده معروف و جانشین اسکندر مقدونی به ایران، و حکومت 200 ساله سلوکیه و یونانی ها در ایران اختلاط فرهنگی بین فرهنگ و فلسفه یونانی و ایرانی صورت گرفته که بعدها حتی باعث رشد و فرداری فرهنگ شده. حمله مغول هم چنین آثاری خواه مخواه در ایران داشته، اما همونطوری که عرض کردم اونها نتونستن فرهنگ اصیل اسلامی رو از بین ببرن، بلکه خودشان زوب شدن در فرهنگ غنی اسلامی و جذب شدن و مسلمان شدن. بعضی از اینها بعد از حمله مغول حکومت ها در ایران بیشتر ایلخانان مغول بودن که حکومت های محلی تشکیل دادن، از اون گستردگی و وسعت امپراتوری کاسته شده تا زمان حکومت به تیموریان میرسه. خودش شخص تیمور گورکانی از نواده چنگیزخان مغوله و ایشون هم در کساوت و بیرحمی کنیدستی از چنگیزخان نداشت، اما جانشینان او به نسبت بهتر بودن. حکومت تیموریان هم در ایران و حتی در هندوستان و در بخش‌های افغانستان امروزی و پاکستان امروزی و در ماوراءالنهر و در شمال ایران حکومت گسترده‌ای رو تیموریان تشکیل دادن، اما به تدریج به دست شاه اسماعیل صفوی آخرین بقایای ایلخانان و حکومت‌های محلی از جمله حکومت‌های از کنم به حضور شما که حکومت‌های محلی آذربایجان از بین میرن، حکومت آقویونلو و قراغایونلو و حکومت‌های جلایریان و مظفریان و اتابکان. اینجا شایان ذکر که برخی از استان‌های ایران از حجمه مغول بدون مندن، از جمله استان فارس بوده که تونسته آثار فرهنگی خودش رو از قدیم از زمان آل بویه حتی قبل از اون در شیراز مساجد و آثار باقی بمونه. این به خاطر این بود که اتابکان فارس با پیشدستی هدایایی پیش چنگیزخان مغول فرستادن و ازش خواهش کردن که فکر تهاجم به استان فارس رو از سرش بیرون بکنه و چنگیز هم پذیرفت. بخشی از استانهای ما از این جهت در امان بودن از حمله چنگیزخان، اون هم به خاطر باج سبیلی که داده بودن، اما نوعاً جای دیگه دچار تشتت شده تا اینکه حکومت صفویه به رهبری شاه اسماعیل صفوی نخستین حکومت مقتدر شیعی رو در ایران به وجود میاره که انشاءالله جلسه آتی ما درباره صفویه و آغاز جایپای استعماری به استعمارگران اروپایی در حوزه خلیج فارس و ایران صحبتی رو خواهیم داشت. این صلواتی رو حمد بفرمایم. این کتاب جالبی است، اگر برادرها بخوان مطالعه بیشتری داشته باشن، تاریخ جنبش سربداران و دیگر جنبش های ایرانیان در قرن 8 هجری، نوشته آقای عبدالرفیع حقیقت